رادیو گیک شماره 122 پونگ مغزی 30 فروردین 2000. سلام، جادی هستم از جادی دات نت و بقیه جادی ها. خوش اومدین به رادیو گیک شماره 122، پادکستی که توش در مورد اخبار تکنولوژی به خصوص تقاطعشون با جامعه، فلسفه و هر چیز دیگه‌ای که برامون جالبه حرف می‌زنیم. شما فکر می‌کنم که در واقع برای من جالبه. خلاصه سراغ اعداد و اینها نمی‌ریم. می‌ریم سراغ خبرها و اینکه ما ازشون چی می‌تونیم بفهمیم و چه دید گسترده‌تری می‌تونن به ما بدن. خبرها میان و میرن. یعنی شما بدونین 5 سال پیش یه چیزی 6 تا سی پی یو داشته، ارزشی نداره. ولی اگه این رادیوهای قدیمی رو گوش کنین، ممکنه خوشحال بشین. رادیوی پیشنهادی بذاریم بدم. فهمیدم من شما تو رادیو نمیگم که منو سابسکرایب کنین، به دوستاتون معرفی کنین، کامنت بذارین، ستاره بدین. حتما میذارم خودتون میدونین. الان گفتم البته یه جورایی. ولی یعنی تو فکر نبود رادیو پیشنهادی بدم، ولی واقعا بعضی از رادیوها ریرانش قشنگ میشه. مثلا ایستگاه اعداد رو سرچ کنین و گوش بدین، باحاله. حالا که ندارم میگم، یادم افتاد که بقیه تورم میگم. من فید آنکر هم در واقع دقیق ترین فیدیه که داریم. anchor.com فکر کنم رادیو گیک همین چیزه. خلاص تو آنکر رادیو گیک رو پیدا کنید. نمیدونم منم چیه دقیق. مهمه نیست. از هر جا گوش میدین گوش بدین. ولی مشکل اینه که تو یه سریشون فقط 10 20 تای آخر هستن. همش نیستن. خلاص میریم سراغ رادیو گیک شماره 122 پونگ مغزی. تو این رادیو میخوایم در مورد پونگ مغزی حرف بزنیم، کنترل هوش مصنوعی تو اروپا و البته نیازی به این متامتن نداریم. متامتن به چیزایی میگن که متا تکست یا متا کانتکست. به چیزایی میگن که مثلا من میخوام یه رادیو درست کنم در مورد لینوکس حرف بزنم، ولی شماره صفر در مورد این که میخوام یه رادیو درست کنم که میخوام در مورد لینوکس حرف بزنم توش حرف میزنم. یا مثلا توی کتاب توضیح میدیم که توی این کتاب میخوایم چی بگیم. یا مثلا انشا میگن در مورد ظهر تابستان بنویسین، آدما مینویسن که حالا قلم به دست گرفتم و با افق خیره شدم تا افکارم را در مورد ظهر تابستانی به یاد آورم و بنویسم. در این مقاله میخواهم در مورد ظهر تابستان صحبت کنم. به اینا میگن متامتن. نگین که تو متنتون میخواین چی کار کنین، اون کارو بکن. به جای اینکه بگین هوا گرم بود عرق کرده بودم، معلومه دیدم روز ظهر تابستان حرف میزنیم. خلاصه متامتن رو ول میکنیم و به جای اینکه بگیم میخوایم در مورد پونگ مغزی حرف بزنیم، کنترل هوش مصنوعی حرف بزنیم، در این رادیو این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، شماره صفر هم الان شکلی هست، میریم سراغ اینی که خبر اول. ایلان ماسک نورولینکش رو رونمایی خیلی جدی کرد. یه میمون رو نشون داد که با مغزش پونگ بازی میکرد. پونگ و بازی خیلی خیلی کلاسیکه، یکی از اولین بازی‌هاست، شاید بشناسینش. از تی وی گیم و آتاری و اینا بود تا کنسولا تا الان که میمونا باش بازی میکنن. دو تا صفحه است، دوبر صفحه بالا پایین میره، یه توپ وسطشون حرکت میکنه و بعد با این صفحه ها بزنینشون و یه جور پینگ پونگ یا تنیس یا هر چیزیه که شما خودتون جوش رو میگیرین. نورولینک یکی از شرکت هایی که ایلان ماسک درست کرده و داره توش کارهای عجیب غریبی میکنه. ایدش اینه که برین اینترفیس بده با ماشین، یعنی در واقع برین ماشین اینترفیس باشه، رابطه مغز و ماشین باشه. یه ویدیو منتشر کردن توی یوتیوب که به نظر میاد، حالا این که میگم به نظر میاد، جلوتر صحبت میکنم که چرا اینجوری میگن، که یه میمونی داره یه بازی پونگ روی اسکرینی که جلوشه رو فقط با مغزش کنترل میکنه. یعنی تصمیم میگیره که این صفحه که قراره به توپ ضربه بزنه بره بالا و میره بالا. میمونه که مطمئنن نمیفهمه که دقیقاً داره با مغز تمرکز میکنه. کاری که کردن این بوده که این میمون 9 ساله ماکاکو که من یه دوست خیلی خوبی داشتم، میمون ماکاک خیلی دوست داشت، چند ازش خبری نیست، و 6 هفته قبل یه سری سنسور تو مغزش گذاشتن و میتونستن سیگنال های مغزیش رو بخونن که داره چیکار میکنه. بعد جلوش یه جویستیک گذاشتن با یه دونه میله که تو دهنش میکرد و ازش میتونستش اسموتی بستنی اسموتی موز بیاد بیرون. هر دفعه که به توپ ضربه میزد یه دونه یه تیکه اسموتی موز کوچولو میومد. در نتیجه میمونه کم کم یاد میگیره که حالا اولای مربع رو کنترل کنه و بره سمت توپ، بعدن واقعا پونگ بازی کنه و هر وقت میتونه با جویستیک بالا پایین کنه اونو و توپ بهش میخوره، میفهمه که یه دونه اسموتی میگیره. در نتیجه خوشحال میشه و به بازی ادامه میده و کم کم بازی رو یاد میگیره، مفهومش رو. با کماکان هم اسموتی رو به عنوان ریوارد میگیره. در حین اینکه داره این کارو میکنه و جویستیک رو فیزیکی بالا پایین میکنه برای اینکه بازی کنه، کاری که میکنن اینه که اون سیگنال های مغزیش رو میخونن و میدن به یه سیستم ماشین لرنینگ یادگیری ماشین که در واقع یه کلمه سیگنال رو از مغز میخونه، نتیجهش رو هم میبینه. کم کم میتونه ارتباط برقرار کنه که کدوم مجموعه سیگنالا وقتی ان که میخواد دستش رو ببره بالا، در واقع جویستیک رو به بالا فشار بده، کدوم سیگنالا اونی ان که میخواد جویستیک رو پایین فشار بده. بعد میان بعد از اینکه این سیستم اینو یاد گرفت، اصولا سیم جویستیک رو قطع کردن که خیلی ایده بامزه‌ایه. میمونه هنوز داره جویستیک رو بالا پایین میکنه و همون سیگنالا رو تولید میکنه، ولی از نظر فنی جویستیک کامپیوتری وصل نیست به هیچی. اما اینا میتونن سیگنالا رو بخونن و بفهمن میخواسته چی کار کنه، درنچه بازی رو ادامه میدن. از این بعد جویستیک هم ازش میگیرن، این دست رو گرفته به میله ولی تو مغزش داره دستش رو بالا پایین میکنه و میتونن بازی کنن باش. خیلی 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 ویدیوی جالبیه. دلیلی که میگیم به نظر میاد اینه که هنوز مقاله علمی تکنیکالش رو منتشر نکردن. درستش اینه که این مقاله علمی منتشر میشه، دقیقاً میگم ما چیکار کردیم، چیا رو خوندیم، چند تا سیگنال خوندیم و بعد اون مقاله، این ویدیو میشه یه پشتیبانش. در واقع جامعه علمی از رو اون مقاله تصمیم میگیرن که دقیقاً چی شده. البته این خیلی هم ماجرای دور از ذهنی نیست، یعنی حتی مثلا تو 2006 هم در واقع متو نیگل نامی کار مشابهی رو کرده بود، با 4 روز سیگنال ترین کردن و کار مشابهی رو کرده بود، حتی فکر میکنم با انسان، شاید هم نه، بعیده با انسان این رو تو مغز بتونن بکنن. ولی به هر حال خبر خیلی جالبی بود. مستقل از اتفاقات دیگهش، هم حالا اینی که دوباره ماسک این کار کرده، در واقع یه نفر با پولش چجوری داره دنیا رو پیش میبره، واقعا شبیه یه رمان علمی تخیلیه. کتاب قبلی که معرفی کردم شنبه توی اینستاگرام، توی یوتیوب اینا هم هستش دیگه، آره همه جا میذارم. فکر کنم تو چیز درست آپلود نشد، باید آپلودش کنم. ولی به اسم دیمن، یه همچین چیزی بود، یه دانشمندی که جهان رو شروع میکنه اینجوری متحول کردن. ماسک هم واقعا تاثیرات عجیبی گذاشته. حالا یک سری کارهای زایه صوتی نه اونقدر موفق یا اینا هم داده، از جمله اون تونله که داشت میساخت، از جمله فلیم ترورش که آدم ها دوستش نداشتن در نهایت نسبت به فلیم ترورهای واقعی و اینجور چیزا، ولی در نهایت اتفاقات بسیار بسیار عجیبی رو داره حالا یک نفری با تیمش و با پولش پیش میبره. البته پولش هم بخش زیادیش از باباش میاد که معدن الماس داشته در آفریقای جنوبی. در این حال یه خبر دیگه هم که تو رادیو گیک نداریم ولی همینجوری خوندمش، این بود که مثلا اینکه ناسا هم فرود بعدی انسان رو ماه رو داده اسپیس ایکس ماسک پروژش رو، که خیلی خیلی جالبه. این حالا هم از نظر تکنیکی جالبه، هم اقتصادی هم خیلی بحث جالبیه دیگه. توجه کنید ماجرا این میشه که یه پول دولتی که قرار صرف یک پروژه بشه، در نهایت میاد توی دونه شرکت خصوصی و باعث میشه شرکت‌های خصوصی انقدر تقویت بشن و کاری رو بکنن که قبلا یک نهاد دولتی بزرگ می‌کرده. در واقع برون سپاری کار دولت. دولت باید کوچیک بشه تو این، تقریبا حداقل من شکی در افکارم ندارم، اما وظایف دولت خیلی سر جاش میمونه. دولت کوچیک بشه معنیش این نیستش که آموزش پرورش دولت انجام نده، یعنی که بجن که مدرسه رو خود دولت بچرخونه، اون پولی که میده رو بده یکی دیگه مدرسه رو بچرخونه، چون هم شغل به وجود میاد، هم کار به وجود میاد، هم خیلی بهره‌وری مفیدتری داره. حالا تو دولت هم شکل‌هایی از اون کار به وجود میاد، ولی خیلی مستقیم کارمند به وجود میاد، نه الزاماً سیستم. خلاصه این خبر خیلی جالبی بود. از اون ورم جالبیش میتونه این باشه که برای کسایی که مشکلات معلولیت‌های جدی دارن میتونه کمک بسیار بزرگی باشه. در واقع مثلا الان وحید برای اینکه بتونه تایپ کنه، خب باید بتونه از مغزش رو دستش کنترل کنه و دستشه که اون کنترل رو 100% مثل حداقل دست من و شما، احتمالاً حداقل مثل دست من، نمیتونه دستش انقدر قوی حرکت کنه، ولی سیگنال مغزیه احتمالاً از منم بهتره. در نتیجه اگر این سیستم به وجود بیاد و بتونه یه سیستمی مستقیم سیگنال مغزیش رو بخونه، میتونه خیلی 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 سریعتر از اون چیزی که من با انگشتم رو موبایل تایپ میکنم تایپ بکنه روی صفحه. در نتیجه خیلی خیلی امیدواریم به این تحقیق و پیشرفتش. میریم خبر بعدی که اون هم امیدوارکننده است. تو میدونی که چه امیدوارکننده برای ما که اینجا نشستیم نیست، برای دنیاست، ولی خب ما هم بخشی از این دنیاییم. خبر بعدی که جالب بود یه داکیومنتیه که درس کرده قبل از انتشارش به نشریه پالیتیکو و ظاهرن به نظر میاد توش اتحادیه اروپا داره به این فکر میکنه که استفاده از هوش مصنوعی رو برای یه مجموعه کارهایی ممنوع اعلام کنه، شامل شنود همگانی یا نظارت همگانی و همچنین درست کردن سیستم امتیاز اجتماعی، امتیازدهی اجتماعی، چیزی که تو چین خیلی پیش رفته. ما هم مطمئنن داریم تو مسیرش پیش میریم، بهتون قول میدم اگر همین خط رو ادامه بدیم بهش میرسیم. خوبیش نگه نرسیدیم هم میگم خب همین خط رو ادامه ندادیم، ولی به نظر میاد داریم همین خط رو ادامه میدیم. ماجرا اینه که سیستم‌های یادگیری ماشین، هوش مصنوعی و غیره و غیره دارن جای خیلی مختلفی کمک می‌کنن. اما اشکالات خیلی زیادی توش دیده میشه. یه مجموعه از این اشکالات، اشکالات فنی موردی ریزه. مثل همینی که مثلا میگیم هه هه فلان چیز خراب شد، فلان بخش فیلترینگ درست کار نکرد، می‌خواستن فلانی موشک شلیک کنه، در رفت موشکش و این جور چیزا. اینا خنده داره برای ما که نمیتونیم کار دیگه ای بکنیم، در مقابل چیزی که نمیخوایم، شما نمیخوایم بودجمون صرف اونا بشه، میتونیم یه دلمون رو خوش کنیم. تاریخچه همیشگی ایرانیاست دیگه، شوخی کردن با چیزی که نمیتونستن کنترلش کنن. ولی در نهایت سیستم فیلترینگ از بین نمیره، چون که برنامه فیلتر وقتی خیلی زیاد کار کرد خسته شد، خب میرن پول میدن یکی دیگه میخرن، اینو آپگرید میکنن، اصلاحش میکنن. من نمیتونم بگم که تو آبانگ اینترنت رو قطع کردن، ها 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 ها، یه سری سوراخ بود ما بیرون وصل میشدیم هنوز، خب دفعه بعد اون سوراخ رو میبندن. یعنی میدونی ایده اینی که اینو یه بار یه چیزی میخواستم بکنم فیل شد، دل آدم ها رو ممکنه یه موقعی خنک کنه، ولی راه حلی نیستش. دل خنک کردنش هم با خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. خلاصه اما یه سری فیلراش اینان که خب اونها در حقوق بشری خیلی مهمن. مثلا اگه شما سیستم پلیسی دارین که سعی میکنه آدمها رو بر وقتی وارد یه ساختمون میشن به عنوان خطرناک تشخیص بده و یهو میفهمین که همیشه سیاپوستا رو خطرناک تشخیص میده، خب این دیسکریمینیشن خیلی جدی علیه سیاپوستاست. حتی اگه نشون بدین آماری سیاپوستا خلاف بیشتری کردن که جای سواله با کلی بک‌گراندش، اما کماکان اینی که هر سیاپوستی بره تو مشکوک حساب بشه، حق شخصیش لغو شده. یه همچین چیزی اگر اینا براتون عجیبه، به این فکر کنید که من به عنوان ایرانی وقتی میرم پاسپورت بگیرم بام چه جوری برخورد میکنن. این همون سیستمه. خب ایدهش اینه که آقا کلی ایرانی اومدن اینجا خرابکاری کردن، از خرابکاری‌های دولتی مثل فیلان و بهمان تا خرابکاری‌های شخصی مثل فیلان و بهمان. در نتیجه خب ما ایرانی‌ها رو سخت‌تر می‌گیم. شما میگین نه، آی ام نات اوردینری ایرانیان، آی ام دیفرنت فرام آدر ایرانیانز. اونم میگه نو، یس، وات اور، آی دونت نو. خلاصه این مشکل این همونه و ادعا داره اروپا که این رو خیلی داره باهاش میجنگه. تو آمریکا هم این ادعا هست. حالا این یه لول فردیشه. تو لول جمعیش اینه که ایده به خصوص کشورهای اروپایی اینه که جامعه‌ای که حاکمانش، حالا تو جامعه حاکمان توی کشورهای اروپایی کاملا اون حاکمان قابل چرخشن، مثل یه شغله. چند وقت پیش نوشته بودم که یه توییت کرده بودم که در واقع مشکل رابطه جنسی با آدم‌های مثل زیر دست شما به معنی سازمانیش، با کارمندتون، با شاگردتون، با منشیتون، روانشناس با مشاور، با مشاور با کسی که رفته پیشش، روانپزشک با بیمارش، اگه بهش میگیم بیمار یا هر چی از اسمش، اینا تو جهان مشکل داره، به خاطر اینکه روابط قدرت اینجا وجود داره که با اسم میشه فرصت‌هامون برابر نباشه و طرف من یه سلطه‌ای داره، حتی وقتی روانشناس منه چیزایی از من میدونه که واسه من ضعف آوره. و این رابطه جنسی ممنوعه تو خیلی از کارهای حرفه‌ای، دانشجو با استاد ممنوعه، خب تو حالا یه سری کشوری درست‌حسابی‌تر. ولی ماجرا اینه، یکی نوشته بود که ولی چطور رئیس جمهور میتونه با یه دونه بقال رابطه برقرار کنه، اونو چرا گیر نمیدین؟ در کشور درست‌حسابی رئیس جمهور نسبت به بقال قدرت بیشتری نداره، وظایف بیشتری داره، حوزه کاریش مهمتره یا هر چیزی حالا بگیم، ولی قدرت مستقیم فردی نداره. نمیتونم بگم من چون رئیس جمهورم پفک و برداشتم رفتم، یارو منو دادگاه میبره. نمیتونم بگم چون من رئیس جمهورم تصمیم گرفتم تو دیگه بقالی تو تعطیل کنی. حتی نمیتونه بگه من چون رئیس جمهورم به وزیر بهداشتم میگم که سخت بگیره به تو مجوز بهداشت نده. این اتفاقی بیفته اسکندالیه که کل اون سازمان میره زیر سوال، کل رئیس جمهور و حزب و همه چیش. خلاصه این روابط قدرت رو اینجوری ببینید، تو کشور اروپا این روابط قدرت خب خیلی ضعیفه. یعنی من چون حاکمم همیشه حاکم میشم. ما تو ایران کاملا میتونیم حس کنیم، ایران که البته نه، توی مثلا موزامبیک شاید اینجوری باشه، نمیدونم. یه طبقه حاکم داریم و ما در واقع یارو تصمیم میگیره من چیکار کنم، یارو زندگی شما من فرق داره، همه چی شما فرق داره، دسترسیش به اینترنت با من فرق داره، خودش بدون فیلتر میره اینترنت و همه چیزهای دیگه که حالا این برای من مهمه. تو لول‌های خیلی بیشتر خیلی چیزای عجیب تری هم هست و من هیچ وقت احساس نمی‌کنم جزو اون طبقه‌ام و واقعا اگه برم اون تو احساس می‌کنم من رفتم تو اون گروه، احساس نمی‌کنم که من همینجام ولی حاکم شدم. خلاصه این اختلاف قدرته چیز خطرناکیه. خیلی از کشورها که میگن که ما آزادی بیان رو باید حفظ کنیم، نباید شهروندان رو شنود عمومی بکنیم و اینا، به خاطر به هم زدن اون اختلاف قدرته. اگر یک شنود عمومی روی همه شهروندان باشه، کسی که به اون سیستم شنود دسترسی داره قدرت خیلی بیشتری رو انباشت میکنه دست خودش. چون اگه فردا من بگم که من با فلان چیز شما مشکل دارم، میگه ای جادی شما همونی نیستی که میری تو سایت فلان عکس فلان رو تاپلود کردی به فلانی اینو گفتی؟ ها؟ اینجور چیزا. یا حالا تو لول خیلی بزرگترش میتونه جلوی سازماندهی منو بگیره، میتونه بدون افراد کلیدی سیستم من کیم بهشون نفوذ کنه، حالا که من هیچ کدوم از اونا رو نسبت به اون نمیدونم. این اختلاف قدرت بده. به همین خاطر EU ظاهرا داره یه درافت رو آماده میکنه که انتظار میره هفته بعد منتشر بشه، که توش یه مجموعه از کارهایی که AI میتونه بکنه، هوش مصنوعی میتونه بکنه و یادگیری ماشینی میتونه بکنه رو ممنوع اعلام کنن تو اتحادیه اروپا، نزدیک به همون قانون GDPR. امروز هم یه صحبتی بود که فکر کنم وحید آنلاین زده بود که یکی پیگیری کرده بود با اسنپ که من میخوام تاریخچه سفرهام پاک بشه یا من اصلا میخوام اکانتم حذف بشه، و اونا گفتن ما نمیتونیم این اکانتو حذف کنیم. طرف میگفت من گوشیمو میخوام بدم دست یکی دیگه، سیم کارتمو میخوام بدم به یکی دیگه و من نمیخوام اون با همین سیم کارت لاگین کنه و ببینه من تا حالا کجاها رفتم چی خریدم. طرف میگفت ما نمیتونیم اکانتو حذف کنیم. جی دی پی آر اروپا مثلا یه شماره ویژه جی دی پی آر من دارم که در این مورد حرف میزنه که افراد حق دارن تاریخچه اینترنتشون رو پاک کنن. اگه من یه رد پایی گذاشتم نباید تا ابد این رد پا دیده بشه. حالا علاوه بر اون، این قانون AI هم داره میاد که جالبه. مثلا میگه شما حق ندارین از هوش مصنوعی استفاده کنین برای شنود بدون مجوز نسبت به اینی که طرف کارش خلافکارانه بوده، یعنی بدون اینکه بدونین یا رو طرف یه چیز خلافکارانه ازش داشته باشین. اگه درست خونده باشم لغت رو، حالا کلیتش رو میفهمین، خیلی کلمات هم اینجا مهم نیستن، نمیتونین همه رو شنود کنین که خلافکارا رو پیدا کنین، این جامعه رو خراب میکنه. تصور ما توی حکومت چی میگن؟ استبدادی؟ تمامیت خواه؟ اینه که نه، چه اشکالی داره اگه حکومت واقعا همه رو ببینه و خلافکارا رو پیدا کنه؟ خوبه که. واقعیت اینه که تو دنیا این اتفاق نمیفته. منم خیلی دای کمونیست رو دوست دارم، ولی هر وقت کمونیست حکومت رو گرفته یه مشکلی پیش اومده. وقتی یه گروهی باشن که بتونن همه رو شنود کنن و شما به اونا کنترل نداشته باشین، یه مشکلات دیگه بدی پیش میاد. وگه نه تو توهم آره خوبه، توی رمان علمی تخیلی نه، آخرش اونجا هم خراب میشه که حکومت همه رو نگاه میکنه، هر جرمی رو قبل از دیدن میگیره. فیلمای خیلی زیادی داریم، ماینوریتی ریپورت رو ببینیم مثلا. از اون ور ممنوع میکنه هر شکلی از هوش مصنوعی رو برای ساخت سوشیال کردیت سکور. من بگم من به هر فرد ایرانی یک امتیاز وفاداری به حکومت میدم مثلا، حالا اینو تو چین میتونه رسمی این شکلی بگه، توی اوگاندا بود، کجا بود، زیمبابوه، موزامبیک میتونن بگن که نه این امتیاز فرهنگ مداری این انسانه. اگر فرهنگ مداری شما خیلی زیاد شد، یعنی که شما توییتای مثبت کرده بودین، شما بهشون گفته بودین خیلی خوبین، تو همه مراسمی که میخوان شرکت کرده بودین، فلان کارا که اینا دوست دارن کرده بودین، 6 نفر رو لو داده بودین که این کارا رو نمیکنن، خب امتیازتون خیلی زیاد میشه، اینترنتتون رو بدون فیلتر میکنن، ممکنه ماهانه حقوق بگیرین اگه میخواین استخدام شین، اولویت دارین. تو چین اینجوریه که اگر سوشیال کردیت سکورتون زیاد باشه میتونین، برعکس تو بگم، کم باشه نمیتونین هواپیما یا حتی قطار سوار شین. میگن نه، شما شهروند خوبی نبودی، شما دیگه ممنوعه حتی حرکت کنی در سطح کشور، شما همون جایی که هستی میمونی و اینجور چیزا. معلومه که همش هم به خاطر امنیت ماست دیگه، یارو ممکنه قطار رو مختل کنه با حرفاش، در نتیجه ما اصلا تو قطار راه نمیدیم. خلاصه چیز دیگه ای که ممنوع میکنن ریموت بایومتریک آیدنتیفیکیشن سیستم، سیستم های شناسایی افراد از طریق مشخصه های زیستیشون از راه دور، یه دوربینی که ببینه و دقیقا بگه این جادی بود که از این چهار راه رد شده و اینو توی دیتابیس ذخیره کنه. این ممنوع میشه چون پرایوسی من میره زیر سوال. و در این حال هر جایی که شما زیر نظر یه سیستم هوش مصنوعی هستین باید خبردار بشین و بدونین که اینجوریه. قانون خیلی پیشروییه و حسابی امیدواریم که خوب پیش بره، چون دو تا خبره در اعماقمو خیلی طولانی رفتم، باید یه خورده سرعت ببخشم به کارهام. یه مقاله جالب دیگه هم بود در مورد سکسیزم، الان میام میگم. خبر ما میگه که خبر نشبته، یه مقاله است که چاپ شده و مایکل کاسموویچ و هنری کونزکاف یه همچه چیزی چاپش کردن و مطلبشون جالبه. اسمش هست Insight into Sexism، نگرش های یا دیدگاه در کردن یه چیزی در از سکسیزم در مورد چون لغتش خیلی لغت فنیه خود ترجمه سخته، اما حرف مقالش اینه، یعنی میخوام ترجمه نکنم که کلمه رو اشتباه نگم، مثلا استاتوس میشه جایگاه، یعنی من میدونم معنیش چیه ولی من فارسی دقیق باید چی بگیم به جاش. فارسی چی میگفتن؟ فارسی خسته اصطلاح ما شده بود به فارسی لطیف، به فارسی سخیف، به فارسی سخت. آره فارسی سختش هم چی میشه. ولی مقالهشون جالبه. کاری که اومدن کردن اینه که یک گیم کامپیوتری فرست پرسن شوتر، آدم‌ها رو آیدنتیفیکیشنشون رو فقط کردن بر اساس صدا رو جنسیت، و در واقع گفتن صداهای حالا به اصطلاح مردانه یا زنانه، صداهای زنونه تر، صداهای مردونه تر. حالا اینا همش خودش بحثای پیچیده‌ای پشتش داره، میتونید شماره ال جی بی تی رو گوش بدین. QRST نه اون نیست، شاید هم اونه، نمیدونم، رادیو چورام چلواری بعد بدم دیگه. خلاصه یه پیچیدگیایی داره دیگه، یه استرسی اون همیشه داره و نه من موضوع بعدی اون باید چی باشه که کم استرس تر باشه. شاید در مورد تجاوز حرف بزنیم که این روزا دیگه واقعا نیازمندی. خلاصه توی مقالهشون اومدن یه بازی فرست پرسن شوتر گذاشتن و آدم‌ها رو صداهاشون رو جوری تنظیم کردن که شما از رو صدا میتونستین حدسی در مورد جنسیت طرف مقابل بزنین، به معنی خیلی سنتی و کلاسیکش. در واقع صدای نازک‌تر مثلا زنونه تره، کلفت‌تر مردونه تره، حداقل تو ذهن بازیکن‌ها همچین چیزی درست میشد. بعد نشون دادن که کسانی که بازیکن‌های مردی که بازیشون ضعیف‌تره در مقابل بازیکن‌های زن خشن‌تر برخورد می‌کردن، به خصوص اگه اون بازیکن زن بازیش یه خورده بدتر بود. یعنی خیلی برخوردهای خشونت‌آمیزی داشتن نسبت به صداهای زنانه‌ای که یه خورده هم ضعیف‌تر بود بازیشون. در مقابل همین مردا دقیقاً اگر با یه صدای مردانه‌ای روبرو می‌شدن تو بازیکن مقابلشون که بازیش قوی‌تر بود، خیلی میرفتن تو موضع سلطه پذیری و حالا چاپلوسی مانند و اینجور چیزا. در واقع نشون میداد که وقتی من یه بازی کنیم اگر طرف مقابلم زن باشه نسبت بهش خشنتر برخورد میکنم، اگه زن ضعیف باشه حتی خصمانه‌تر برخورد میکنم، ولی اگه مرد قوی باشه خودم میرم توی یه لاک دفاعی تری که ما که با هم دوستیم و من که خودم سلطه تو رو قبول دارم و اینجور چیزها. نکتهش جالبتر بود که این موضوع مرتبط به سطح بازی منم میشد. یعنی وقتی که بازیکن‌های مرد بازیشون بهتر میشد، کمتر این خصمانه بودن نسبت به رفتارهای زنان رو داشتن، ولی وقتی بازیشون بدتر بود بیشتر خصمانه بودن نسبت به زنان. مقاله میگه پیشنهاد ما اینه که احتمالاً مردهایی که تو سلسله مراتب بازی جای پایین تری وای میستادن بیشتر حمله میکردن به زنا برای اینکه خودشون رو قوی تر نشون بدن. هر چقدر مردا تو اون سلسله مراتب بازی و سطح بازیشون مرتبه بالاتری رو داشتن و از خودشون مطمئن بودن، کمتر این رفتار خصمانه رو نسبت به زنها نشون میدادن. مقالش حالا خیلی جای بحث داره، مقاله پیچیده‌ایه، خودش هم باید بخونین اگر میخواین. اگر دوست داشتین Insight into Sexism Male Status and Performance Moderates Female Directed Hostile and Amicable Behavior و میتونین این شکلی نگاش کنین و خودتون دقیق تر بخونین. ولی مفهومش جالب بود. چیزی که جالب تر بود برای من در این بحثای این چند وقت بود، اگر کسی رو میبینین که معمولا نسبت به بقیه زشت رفتار میکنه، بد رفتار میکنه، خصمانه رفتار میکنه، سعی میکنه سلطه‌اش رو نشون بده، معمولا اتفاقا کسیه که تو سطح پایینتر، در لایه پایینتر خودش احساس یه ضعفی میکنه. جامعه شناسا معتقدن که چیزی مثل تجاوز از میل جنسی برافروخته یا انباشته یا انفجاری اتفاقا نمیاد، از خشم میاد، از تحقیر میاد، از حس ضعیف بودن میاد که من میخوام سلطم رو نشون بدم. حواستون باشه آدم هایی که میبینین اینجوریان معمولا اتفاقا پشتشون اون یکی اتفاقه، میخوان قدرتشون رو ثابت کنن. آدم معقول که میگذره. همین اتفاق رو به حیوان آزاری ببینین، به وحشی بازی ببینین و هر چیز دیگه. آدم ها وقتی یک جای زورشون میرسه میخوان قدرتشون رو نشون بدن، معمولا اتفاقا آدم های تحقیر شده و ضعیفتری هن توی ذهن خودشون. ماجرای نامجور هم این چند وقت داشتیم که نامجور بیخیال شدم اون میمون ماسکو گفتم، ولی ماجراش به هر حال جالب بود دیگه. یه نکته مهمی که ازش یاد میگیریم اینه که اگر معذرت میخوایم مثل آدم بگیم من فلان کار رو کردم ببخشید، این کار رو کردم اشتباه بود، ایده این که تو هم قبلا اون کار کرده بودی، اگر من یه کاری کردم که به شما برخورده من اصلا معذرت میخوام، فقط فاز اینه که وای من چقدر عظیم و باشعنم، اصلا من اگر کسی رو رنجوندم خاک پای همتونم، این چرندترین حرفه. بعد بگین که من از اینی که اون موقع این رفتار رو نشون دادم معذرت میخوام، به نظرم اشتباه بوده و امیدوارم بتونم جبرانش کنم به شکلی که شما احساس می‌کنید. نگین که اگر به تو برخورده من معذرت میخوام و بسیار بزرگوارم. دیشب گفتیم یه چیز دیگه هم در مورد نامجو بگم ولی الان یادم نیست. آره. بگذار. می‌ریم سراغ خبر خوب بعدی. خبر بعدیمون در مورد بیت کوین هست. متأسفانه در مورد دوج کوین نیست، چون دوج کوین خیلی بامزه‌تره. دوج کوین چند وقت بازم یه حق تصمیم گرفت، چند برابر شد، نمیدونم از 0.07 رسید به چه 5 برابر شد، ما اصلا نفهمیدیم. خلاصه اونا که داشتن خوشحالن، ولی کلا همینه. دوج کوین تکرار میکنم که یک شوخی بیش نیست، ولی شوخی خیلی خوبیه، داره خوبم خیلی پیش میره شوخیش تو دنیا، بعد نباید جدی پیش برن. ولی بیت کوین یه خبر خیلی خوبی براش اتفاق افتاده، اونم از طرف یه آدمیه که اصلا انتظارش نمیرفت. رئیس سابق CIA، سازمان جاسوسی آمریکا، بعد بگیم به CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، یه همچیزی نمان بایش چی میگیم CIA، ولی خودش خود سیا هم خیلی بامزه است. رئیس سابق سیا یه مطلبی منتشر کرده و عملاً به یک سری اشکالاتی که از بیت کوین میگیرن جواب داده. دقت هم بکنین، یه نوجوون چیچی نیست، 33 سال تجربه در CIA داره و خلاصه مقالش اینه. الان رفته بیرون و این مقاله رو منتشر کرده، قبل از منتشر کردنش با فوربس حرف زده و حرف اصلیش اینه که میگه که این تصوری که بیت کوین استفاده میشه برای جرائم خیلی 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 اگزاجریت شده است، خیلی خیلی بزرگ نمایی شده است، واقعیت انقدر نداره. از اون طرف میگه که توانایی ما در آنالیز بلاکچین بیت کوین بسیار پیشرفته و خیلی جلوتر از اون چیزیه که آدم‌ها فکر میکنن. گفته که ما لازم داریم بفهمیم که این آگاهی سنتی که بیت کوین استفاده میشه برای استفاده‌های خلاف و غیر قانونی و ممنوع و بد اشتباهه و معمولاً اگر بخوایم بریم به سمت رقابت با چین در فضای فعلی نیازمند اینیم که این اطلاعات رو به دست بیاریم که الان این شکلی نیست. تیکه دومش خیلی کم تاکید شده ولی به نظر من تیکه دومش خیلی مهمه. اگر رئیس 33 سال توی CIA بوده و رئیس سابق بوده، حالا دایرکتور فلان بوده و الان میگه که ما باید از چین عقب نمونیم به خاطر این ترسمون از بیت کوین، معنیش عملا اینه که دولت آمریکا داره میاد سمت بیت کوین. بعد نگین جادی به ما نگفتی. نظریه شخصی من در زندگی که میدونید، نه بخرین نه بفروشین نه به پول فکر کنین، چون من و شما پولدار بشو نیستیم. هرسشو حداقل نخورید. ولی به نظر من خبر جالبی. کارش هم جالبه. اومده از 2012 بررسی کرده تا 2020 میزان درصد خلافی که با بیت کوین اتفاق میفته. من مقاله اصلیش رو نخوندم ولی برداشت من اینه که میگه چند درصد از معاملات مالی خلاف در جهان با بیت کوینه. برداشت من از نمودار اینه ولی بازم خودتون بخون. توی 2012 جالبه که بیت کوین انقدر کم ارزش بوده، 7% سهم داشته در خلاف‌های جهان. بعد دائما سقوط کرده، به خصوص با بسته شدن سیلک رود، با بسته شدن آلفا بی و پلاس توکن که حالا یه کلاهبرداری بازی بود در واقع. تو اونجاها کاملا کنترل شده تو این سه قدم و الان سالهای ساله، یعنی از 2013 به بعد، روی یک یه خورده بالاتر یه خورده پایینتر، حتی به نزدیک صفر هم رسیده بوده 2019 و اینا. بعد که یه خورده مد میشه تو 2019 2018-19 که در واقع قیمتش میره بالا، کلاهبرداری های مستقل باعث زیاد میشه که بیا بیت کوین تو بده من بهت سود بدم، که بیا حالا اینجا از من بیت کوین بخر، والتت همینجا باشه بعد من غیب بشم و اینجور چیزها. در نتیجه الان کمتر از 1% کل خلاف های جهان با بیت کوین اتفاق میفته. دلار اتفاقا بازیکن بسیار بزرگتریه. یه دلیل جالبش هم اینه که خب بیت کوین بسیار بسیار قابل پیگیریه. اتفاقا بیت کوین قابل پیگیریه، آدمی که بیت کوین رو خریده الزاما قابل پیگیری نیست. من به شما الان اگه بگم که بیاین $100 واسه من بیت کوین بفرستین، شما آدرس هم اگر دل پلیس نداشته باشه میبینه که $100 رفته به اون آدرس، بعد به هر جا بره دوباره میبینتش. حالا مکانیزم هایی هستش که یه خورده اینو کمتر کنه، ولی فعلا حداقل تو مقاله دایرکتور NSA سابق سابقه NSA میگه که خیلی خیلی ما تو این موضوع قویم، نمونه‌های خیلی زیادش هم دیدیم، مثلا آدمایی که خواستن کلاهبردارهای بزرگ یا قاچاقچیای بزرگی بودن که وقتی خواستن بیت کوینشون رو نقد کنن ترکشون کم کم پیدا شده، چون بالاخره بعد یه جایی اینو به پول قابل خرجتری یا به یه کالایی به یه چیزی که تو دنیای فیزیکی باید بهش برسه وصل بشه و اونجا میرن خفتش میکنن. و مقاله خیلی جالبی بود، بیت کوینی ها هم خیلی براشون مهمه این موضوع، چون که اون اتهامی که همیشه شما زایعین رو رد میکنن. دو تا خبر دیگه در اعماق داریم، میریم توشون، خبرها کوچیک‌تر میشن. اولی خیلی جالبه، کارگرها، حواستون باشه کارگر من و شما هم اگر از کسی حقوق میگیریم که کاری بکنیم کارگر حساب میشیم، کارگر زمان کارگر یدی نیست، هر کسی که در مقابل حقوق ثابت داره کار میکنه، حالا حتی حقوق ثابت هم فکر کنم چیست، کارمندها هم جزو کارگرها از نظر قانونی. کارگرای اسپکتروم، اسپکتروم اون کامپیوتر قدیمیه، نه، شرکت مخابراتی خیلی پر انحصار نیویورک تو آمریکا، طولانی ترین اعتصاب تاریخشون رو به یک حرکت جالب تبدیل کردن، حتی فکر کنم طولانی ترین حرکت اعتصابی در تمام تاریخ آمریکاست. 4 سال تو اعتصابن. وقتی اعتصاب میرن توی شرکت درستابی، قوانین مختلفی از اعتصابی‌ها حمایت میکنه، مثلا باید یه مینیمم حقوقی در یک رنجی بگیرن، حالا اتحادیه‌شون میتونه اینو بهشون بده، حق ندارن اخراجشون کنن، حالا تو هر جای این قوانین فرق میکنه. اتحادیه وقتی باشه از حقوق شما دفاع میکنه. ما الان مشکلمون تو ایران اینه که کاملا افراد مستقلیم دیگه، یعنی من میرم یه قرارداد میذارن جلو، میگن اینو امضا کن، میگم سفته ام بده، میگم سفته غیر قانونیه، میگه خب نه شما اینجا هیچ کاری من دستم بند نیست. اگه اتحادیه داشتیم اینجوری نمیشد. و خب اگه میخوایم این چرا اتحادیه نداریم، میتونید نگاه کنیم به اتحادیه اتوبوسرانی و بقیه. امیدوارم شورای صنفی در این مورد حداقل یه کاری بکنه، هرچند که بازم شورای صنفی فکر کنم اکثرش از کارفرماهان. خلاصه حدود 1200 نفر کارگر اعتصابی داره شرکت سپکتروم که تو نیویورک اینترنت میده و هنوز تو اعتصابن بعد از 4 سال. اونور حدود 600 تاشون برگشتن، شرکت داره پیش میره، تقلق پیش میره. خیلی بحث عجیبیه، چون که در واقع شرکتی که صاحب سپکترومه، چارتر، بالاترین میزان دریافتی حالا یا حقوق یا پاداش توی آمریکا رو داشته، سومی از بالاترین میزان پاداش سی ای اوش گرفته، در نتیجه نباید بحثشون خیلی هم وحشتناک باشه. ولی این کارگرهای اعتصابی یه کار خیلی جالب کردن که تاریخ ساز امیدواریم بشه، اونم اینه که اومدن تو نیویورک یه ISP جدید زدن، گفتن ما که کارگرای اسپکتروم بودیم و اینترنت نیویورک رو میدادیم، حالا که ما 4 سال به خاطر حقوق صنفیمون کار نمیکنیم، خب یه کار باحالتر بکنیم، ما که آدم خفناییم و ما این شرکت رو انداختیم. اومدن با هم یه چیزی درست کردن به اسم People's Choice Communications، یه ISP که اینترنت اتفاقا خیلی خوبی میده، اینترنت مش میده، شما میتونین ثبت نام کنین، رو خونتون آنتن بذارین، 300-400 دلار هزینه شه، ولی میتونین اونو ماهیانه 10 یا 20 دلار بدین تا پولش برگرده، و از طریق این آنتن ها میشه به خونه های اطراف هم اینترنت داد، و در این حال سرعت، کیفیت و همه چیش هم مدعیان که از اینترنتی که از اسپکتروم میگیرن بهتره. خیلی خبرای بامزه‌ای بوده. در واقع یه جور آدمایی که بیکار شده بودن فکر کردن خب ما این شرکت رو ساختیم، این فقط یه سرمایه اولیه داشته، ما میایم از آدم‌ها سرمایه اولیه رو میگیریم، شرکت رو درست میکنیم. نکته باحالش چیه؟ اینه که شما میتونید با 10 20 دلار در ماه، در حالی که کمترین اینترنتی که اسپکتروم بهتون میده 50 دلار در ماهه، اینترنتی بهتر از اسپکتروم بگیرین، چون سرعت اسپکتروم یادم میسه جایی نوشته بودم چقدره، سرعت اسپکتروم یادم میسه، حالا اون اینترنت خیلی ارزونش، مثلا 30 گیگ، اینا اینترنتی که میدن میگن ما مینیمم 50 گیگ میدیم، شاید بهتر هم شد، ولی من بالا پایین رفتم گم کردم داشتم چی میگفتم، ولی در واقع فیکست وایرلس نتورکه، شما وایرلس میگیرین ولی در نهایت فیکسته، چون یه سری خونه ها آنتن دارن و به شکل یه مش اینترنت میدن و هر کدومشون هم قطع بشه میتونن از کناریا اینترنت بگیرن و هنوز شما رو وصل نگه دارن. و نکته خیلی حساسه باحالش اینه که این شرکت متعلق به تمام دارندگانشه، یعنی سهامی میشه، هر کسی که پول میده تجهیزات رو میگیره یه سهمی از کل شرکت هم داره و در نتیجه سود کل شرکت که بعدم میرسه اولا هی میتونه ارزون تر بشه، چون سهام آدم ها ترجیح میدن پول کمتری بدن سود کمتری هم بگیرن، از اون طرف اگر اینجوری نباشه در نهایت همه که دارن پول میدن همه هم سود بیشتری میبرن، کسایی که توی این پروژه مشارکت کردن. در واقع یه ایده خیلی 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 انقلابی بوده، با اینکه اگر از شرکت ISPتون ناراضیین خودتون ISPتون رو راه بندازین. امیدوارم که یه روز ما هم چنین چیز فانی رو داشته باشیم. تو سایت خیلی ساده شون اگه دوست داشتین نگاه کنین، اسمش از peopleschoice.coop کوپراتیو مشارکتانه، که این به این اشاره میکنه که شرکت مال همشونه. دارن میگن که we are the workers who build the largest part of New York City's internet infrastructure in the first place. تا 2007 ما این شبکه رو برای اسپکتروم ساختیم، بعد با اسپکتروم کنار نیومدیم چون داره به ما زور میگه، چیزای خیلی زیادی از مزایامونو حذف کرده حالا که شبکه‌شو داره، پس ما میایم بیرون و حالا که همه ناراضین از قیمت بالا و کیفیت کم اسپکتروم، شبکه خودمون رو راه میندازیم که مربوط به همه آدم هاست و همه کسایی که توش باشن سهامدار توش خواهند بود. ایده خیلی خوب و هیجان انگیزی بود. اگه تو نیویورکین ببینید میتونید ازشون اینترنت بگیرید. یه چیزی هم که 3 نفر برام فرستاده بودن بحث صنعت بازی سازی در ایران بود که ظاهرا یه سری قوانین جدیدی داره تصویب میشه یا تصویب شده فکر کنم و خیلی سخت کرده کار آدم ها رو دوباره. شرکت کشورهای خوب قوانینشون رو حذف میکنن تا حد ممکن، هی قانون بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر و سختتر و سختتری نمیذارن، حتی به اسم حمایت. یعنی اگر مثلا میگن شما باید این همه فرم پر کنین، همه کار بکنین، همه اینجوری کنین، اونجوری کنین، اینجوری کنین، اینجوری کنین که ما از شما حمایت کنیم، معنیش اینه که ما شما هم از اینا داریم حمایت میکنیم، از اون گروهی که میان تو این بازی حمایت میکنن، گروهی که تو اون بازی نیستن حمایت نمیشن، که اون بازی هم خیلی وقتا در بهترین حالت کاغذ بازیه. نگاه کنیم به همین داستانهای دانش بنیان خودمون مثلا. حالا حمایت های کاملا رانتی از یه گروه خاص رو نمیگم، همین فقط فیگور دانش بنیان، شما این همه فور با پر کنین، اینجوری هم کار کنین، ما از شما حمایت میکنیم که حالا به چه دردی میخوره نمیدونیم. دو نفری هم که دارن خودشون یه سایت را میندازن چون دانش بنیان نیستن، فرض از اون شکایت هم میشه که اینا نبودن دارن این کارو میکنن، اصلا چرا شرکت کردن توی مناقصه و غیره و غیره. نرم افزار توی ایران خوشبختانه خیلی اینجوری نبوده، یعنی انقدر بسته با پیچیدگیای این، من شرکتمو درست میکردم، نرم افزارم میفروختم، مالیاتمو میدادم، ولی الان هی داره بیشتر و بیشتر میشه. به خصوص حالا چون احتمالاً فکر کردم بازی چیز فرهنگیه، یه سری قوانین عجیبی توش تصویب کردن که پیچیده ترینش اینه که همه باید مجوز بگیرن، همه باید رنک بشن از نظر میزان اینی که این بازی برای چه سنی مناسبه. این کاملا درسته، خیلی وقتا هم این کار داوطلبانه توسط بازی ساز انجام میشه تو دنیا، ولی قوانین ما اینجوریه که واقعا بازی شما باید بره برای ممیزی، کما اینکه حتی الان بازی سی دی هم بخواید کپی کنین باید بره ارشاد مجوز بگیره، یه پولی هم به ارشاد بدیم برای این مجوز هر دونه سی دی که فروش میره. در نهایت دلیلش چیه؟ چون بعد تا آخر هم بازی کنن، خودتون بعد همه چیتاشو بهشون بگین، بعد نگاه کنن، بعد میگن یعنی یه صحنه داره یه خانمی توشه، اونو باید حذف کنین. اینو که من چجوری از بازی حذفش کنم آخه؟ مگه من بازی رو نوشتم؟ الان میگن حتی کسایی که بازی مینویسن هم باید این کارو بکنن. جوری که من فهمیدمش و بچه‌ها برام ایمیل زده بودن اینه که حتی بازیایی که خارج از ایران میخواد عرضه بشه هم در نهایت میاد توی یک سیستم مشابه، یعنی من نمیتونم توی ایران بازی بنویسم در جهان بفروشمش بدون نظارت دوستان. و خب چیزهای پیچیده‌ای هم داره، مثل اینکه اگر یه کاراکتر زن کارتونی هم حتی باشه که یه خورده از موش بیرون باشه، که از تلویزیون هم فکر کنم حتی سختگیرانه تره، چون تلویزیون میپذیره که بی‌حجابم دختر حالا با موی بیرونم نشون بده، توی کارتون به خصوص. در واقع بعد یه سری از دوستان میفهمن کارتون درست میکنن در حد اینکه میگفت مثلا سینه خانم رو باید حذف کنین، این خانم باید فلت کامل باشه که ما بتونیم نشونش بدیم و از این حرفو. خلاصه و گفته که حتی چیزایی مثل دادن سکه و الماس مجازی توی بازی ممنوعه چون که مصداق قماره و چیزهای دیگه. خلاصه یه شورای نظارت بازی احتمالا درست میشه که همه باید ازش مجوز بگیرن و موضوع پیچیده‌تر و پیچیده‌تر و پیچیده‌تر میشه و درست کردن یه بازی طولانی‌تر و طولانی‌تر و طولانی‌تر. یه لحظه با خودتون فکر کنین که آمریکا چند بار از شرکت گوگل حمایت کرده تا رشد کنه، چند بار از فلان بازی ساز حمایت شده تا رشد کنه. درسته که شرایط ما فرق میکنه، ولی ما عملا فقط داریم سخت‌تر و فلج‌کننده‌ترش میکنیم. امیدواریم که عقلی پشت ماجراها باشه. خسته نباشین، طولانی بود، اکسیژنتون تموم نشده باشه، نفستون رو ول کنین، داریم میایم روی آب با 3 خبر سبک، شایدم 2. بیاین بالا. اگر ویدیو رو از یوتیوب میبینین از اون تشکر میکنم، چون یه درآمد معقولی به من میرسه، خیلی عجیب نیست ولی کمم نیست، خوشحال کننده است حداقل. از اون طرف عکسارم میبینین که در این عکس یه عکس زیردریایی کلاس تایفونه، فقط برای اینکه درک کنیم که چقدر چیز عظیمیه کلاس تایفون و زیردریایی میتونن خیلی 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 کوچولو هم باشن. ما فکر کنم یه سری زیردریایی یه نفره هم داشتیم، ولی تو رده زیردریایی که مثلا توی دیزنی میرین سوار میشین هم میتونن باشن، ولی کلاس تایفون در واقع آدما یه کوچولو ان توی تازه دک کلیش که اون بالا نشستن توش، یعنی وقتی وایستادن از پنجره هاش کوچیکترن روش. یه چیز عجیبیه کلاس تایفون. کلا کشتی ها زیر دریا و اینا با یه سری کلاس مشخص میشن، مثلا میگن کلاس فلان. حتی تو ایران هم تقریبا از خیلی هاشون هم که یه چیزی میسازن میگن این طولش انقدره، وزنش انقدره، پس کلاس فلانه و میشه کلاس خودش، مثلا کلاس نهنگ. آره دوست داشتین سرچ کنین، خیلی بامزه است این. بس اگرم از یوتیوب گوش نمیدین هیچ اشکالی نداره، تبلیغارم نمیبینین هیچ اشکالی نداره، من اینا رو درست میکنم چون دوست دارم و فکر کنم قدیمی ترین پادکست زنده است و دلیلش همین بود که من دوستش دارم. برای درآمدش درست نمیکنم، برای شهرتش هم درستش نمیکنم، برای اینکه خوشم میاد درست میکنم و لذتشو میبرم. میخواستم بگم اگه از ویدیو کستم گوش نمیدین و صوتی گوش میدین، شیوه کلاسیک و خیلی خوبه و منم بسیار خوشحال میکنه و هیچ چیزی هم سعی میکنم در تصویر نباشه که شما از دستش ندین. الان میتونین یه دونه زیردریایی انقدی تصور کنین با یه سری آدم انقدی کنارش. اون زیردریایی که تصور کردین تصور کنین که فقط یک سوم طول زیر ارتفاع زیردریایی، البته زیردریایی روی آب ایستاده. خودتون هم میتونین کلاس تایفون رو سرچ کنین انگلیسی دیگه من منطقاً و ببینین چی دارین. حالا که اومدیم بالا، دو تا خبر بالای آبیمونم با هم نگاه میکنیم. اولیش ریلیز FreeBSD ورژن 13.0 که خب برای همه یونیکس کارها، قدیمی ها و BSD کارها که حالا کمترن ولی خیلی باحالن مهمه. ورژن 13 رسیده FreeBSD. هایلایت هایی که داشته این بوده که سرعتش رو بیشتر کردن، معتقدن در خیلی جاها مثل IF بریجش و جاهای مختلفش سرعت کار بیشتر شده، یعنی در واقع حتی مثلا TLS وب سرورینگ هم بردن توی کرنل به جای اینکه بیارن به عنوان یک لایه بیرونی. از اون طرف وزنش رو هم کمتر کردن، به قول خودشون کار جنیتوریال کردن، کار به قول امروزی ها پاکبانی. در این حال رفتگر هم به نظر من لغت توهین‌آمیزی نیست، یعنی یه بدیش اینه که ما احساس میکنیم وقتی میگیم پاکبان نکنه که رفتگر حتما خیلی حرف زشتیه که میزنیم. اگه یارو رفتگره خب رفتگره، پاکبان احتمالاً عمومی تر اگه از این نظر مشکلی نیست، ولی رفتگر هم رفت میکنه دیگه، به نظر من لغت بدی نیست. سپور ما میگفتیم، سپور هم خب ترکی میشه رفتگر، سپور ماخ میشه از این کارو کردن. خلاصه کار دومش کار پاکبانی یا رفتگری یا سپوری که از جلوخ بوده. مقدار درایورهای زیادی رو حذف کردن، بیلد سیستم های خیلی لگاسیشون رو حذف کردن و در واقع سیستم رو در کل سبکتر کردن. BSD رو من باید یه بار یک معرفی خوبی بکنم، چون خودم هم با اینکه کاربر BSD بودم و سیستم BSD مدیریت کردم و حتی دسکتاپم رو یه ماه دوام آوردم رو BSD زمانی، ولی توی یه ویدیوی در موردش اشتباه میگم که یه چیزی مثل کرنل که خب خیلی اشتباهه، BSD سیستم کامله که البته رو اینم خیلی نقد هست که داره خیلی بزرگ میشه و شاید نیازی نیست. بعضیا که میگم BSD چجوری باید پیش بره سر این حرف میزنن، FreeBSD منظورم الان دارم حرف میزنم دیگه. ولی اگه دوست داشتین میتونین FreeBSD 13 رو توی ورچوال ماشین یه تستی بکنین. آها چیز دیگه هم این بود که OpenZFS اوورده توش و این جور چیزها و میتونین بقیه BSD ها مثل گوست BSD هم یه نگاهی بکنین اگر دوست دارین دسکتاپ بازی کنین. دسکتاپش خیلی پیچیده است، برای اینکه خیلی از برنامه‌هایی که ما این روزها می‌خوایم ممکنه توش راحت نصب نشه، ورژن جدیدش پیدا نشه، لازم باشه ماگریت کنین خودتون از بسته لینوکسیش یا اصولاً مشکل بیشتری بخورین به هاردور کامپتیبیلیتی تون و اینجور چیزها. ولی در نهایت خیلی چیز باحالیه و تجربه خوبیه و شدیداً پیشنهاد میشه. خبر دوم خارج اعماق و آخرین خبرمون هم 50 سالگی پروتکل فایل ترانسفر پروتکل FTP. FTP 50 ساله شد، 16 آوریل 1971 اولین RFCش منتشر شد. شدیداً توصیه میکنم یه چرخی توش بزنیم و میبینیم که این RFC ها چقدر بامزن و چقدر خوشگذرون و باحالن و البته بارها و بارها آپدیت شد. RFC شماره 114، یعنی فقط فکر کنین چقدر شمارش پایینه، بعد 133, 141, 171 و 172 آپدیتش کردن RFC FTP رو و هی جدیدتر شده و بعدا هم مطمئنا یه چیزایی روش اومده. بزنم آخریش 71. آره دیگه بعدش در واقع ابسولیت شده و بعدیش مثلا 261 اومده کلن گفته اینو بیخیال شین ما یه دونه RFC جدید میاریم. بعد 351 تو سال 71 اومده و همینجوری هی بعد 72 کلن ابسولیت شده همینجوری ابسولیت شده رفته جلو و ورژن جدید ازش اومده. نکته غم انگیزش هم این بود که فایرفاکس دیروز گفتش که ساپورتش از RFC رو حذف میکنه، از FTP رو حذف میکنه. در واقع نمیتونی مستقیما تو فایرفاکس فایل های FTP رو بگیری. احتمال اینه که دیدن دیگه هیچ کسی این کارو نمیکنه و گفتن چه کاریه، یه اوورهدی داشته باشیم. نکته باحالش هم اینه که آخرین آپدیت RFC 2014 RFC FTP RFC شماره 7154 File Transfer Protocol Host Command for Virtual Hosts در واقع 2014 اینو اضافه کرده و به نظر من خوندن RFC ها بسیار کار فانیه. اگه شب خوابتون نمی برد یا میخواستین قبل از خواب چیزی بخونین، یکی از کارهای بامزه اینه که دقیقا همین RFC اول FTP رو بذارین نگاش کنین. حالا لازم نیست بخونین تا اعماقش بفهمین برین جلوها، یا مرور کنین تا وقتی ازش لذت میبرین و فانه. این هم نیست که من هر شب دارم RFC میخونم، ولی ایده اینه که تجربه بامزه‌ایه. و اونم که مقاله رو نوشته بود گفته بود که یکی از چیزهای خیلی مهمی که باید اشاره کنیم مطلب سال 2007 وای کامبینیتوره که توش یکی نوشته بود که اپ منو ببینین، یه اپ درست کردم اسمش رو گذاشتم دراپ باکس، یو اس بی درایوتون رو بندازین دور. و بعد سایت دراپ باکس رو لینک داده و گفتم من یه ایده ای دارم، ما میتونیم یه جور چیزی درست کنیم که توش فایل بذاریم خودش آپلود بشه، از اونور اگه دیوایس دیگه ای داشتین توش دانلود بشه. و آدما زیرش حرف زدن که این ایده خوبه یا نه، که گفته در واقع تو اف تی پی رو دوباره اختراع کردی. این گفته خب خوبیش اینه که مثلا پدر من که اف تی پی کار نیست و کامپیوتر کار نیست کافیه اینو نصب کنه و استفاده کنه. یکی گفته این بدیش اینه که باید یه چیزی نصب کنه. بعد گفتن ایدهش فوق العاده است، بعد گفتن چی میشه و در نهایت رسیده به دراپ باکسی که ما امروز داریم. خوندن اونم جالبه، من کلا اینجور تاریخچه ها رو دوست دارم و دیدن این که چی شد که چی شد، شما میفهمین که پس چی میشه که چی میشه. آره خسته نباشین، تو رادیویی که 122 بودیم به نظرم طولانیه، تقبیحی داره برای هر کسی که نمیفهمه نه یعنی نه، تقبیحی داره برای اونی که اینترنت رو طبقاتی، دسترسی ها رو مال خودش، آدم ها رو طبقه بندی شده در سوشیال رنکینگ و دارای دسترسی های متنوع بر اساس اینکه چقدر به من بله قربان گفتن میخواد. تبریکی داریم برای مستعان که یه سالش شده و برای سانسورچی خبیث تقبیح داریم و همه خبائث دیگر روزگار. فراموش نکنین اونی که نظری رو سانسور میکنه یعنی اینکه خودش هم میدونه که جوابی برای اون نظر نداره. سروش یه ایمیل مفصل برامون زده در مورد واکسن گفته، در این مورد که چرا پرینتر واکسن نمیتونه به درد ویروسی مثل ایدز بخوره و حرفش این بوده که اطلاعات ژنتیکی ویروس با بتونیم مقابلش کنیم که توالی رو پیدا کنیم و ثابت باشه، ولی در مورد چیز این نامنظمه و جهش میکنه. و اگر دوست داشتی سریع به مسئله longest common subsequence هم بزن. دوم گفته برای سرطان مناسب نیست و اینه که ذاتاً به وسیله ویروس یا باکتری رخ نمیده، موجودات خارجی هم. من اینا رو گفتم، اینا دو تاش به نظر منم کاملا درسته. یادم نیست دقیقاً سوال من چی بود یا مقاله گفته بود ممکنه اینو تبدیل کنه به اون، یا من خودم رنت شخصی کرده بودم. این دو تاش به نظر منم منطقیه. جهش یا بدنه اگر یه جایی از بدن یه سلول مایعش تغییر کنه، خلاص دست درد نکنه، توضیحات دقیق و خوبیه. و دو تا تیکه اصلیش همشو نمیخونم چون طولانیه، ولی دو تا تیکه اصلیش اینه که خب در مورد ما اصولا واکسن ایدز فعلا دور از ذهنمونه، دلیلش هم اینه که ویروس ایدز جهش های زیادی داره و تغییر میکنه و نمیتونیم یه چیزی بسازیم که دقیقاً با اون ویروس بجنگه. و اگه دوست داشتین سرچ کنید دنبال longest common subsequence، منم بعد از مقاله، بعد از مطلب، بعد از این سیف چیز ذخیره، بعد از اینکه تموم کردم پادکستو نگاهش میکنم. دومیش هم گفته که برای سرطان مناسب نیست، اینه که سرطان ذاتاً به وسیله ویروس باکتری رخ نمیده. این دو تاشم من میدونستم، من اونجوری تو پادکست چی گفتم. خب و نکتهش هم اینه که حساس تری هم که گفته اینه که خب در واقع سرطان بخشی از سلولهای بدن ما که تغییر میکنن و این مشکل رو درست میکنن. در وقتی شیمی درمانی هم میشه معمولا آدم ها ضعفهای شدید دارن، بدنشون تحلیل میره و دلیلش هم این اتفاقه که ما در درمان سرطان با سلولهای از جنس خود بدن میجنگیم و در این دعوا خشک و تر، سرطانی و تومور، غیر تومور با هم میسوزن. یه میلی دیگه هم داشته نوشته من دانشجوی مهندسی دانشگاه آزادم با کلی شوق و ذوق اومدم و متوجه شدم که بعد 20 واحد معارف و دینی که ربطی به رشتم نداره رو تو دانشگاه بگذرونم. فکر کنم جدیدا به دینی میگن هدیه های آسمانی یا همچین چیزی، شاید تو مدرسه به اون میگن. یه وبسایتی میگه هست به اسم نهاد ec.nahad.ir که دانشجوها باید ثبت نام کنن، کورس های معارف و اونجا امتحانش رو بگذرونن، تستیه و نمره ای که اونجا میگیرن بخشی از نمره پایان ترمشونه. نکته جالب اینجاست که اگه توی اون آزمون نمره خوبی نیاری میتونی برای هر آزمون 3000 تومان پول به سایت بدی تا بذاره دوباره آزمون بدی و نمره بهتری بگیری. یعنی تا زمانی که پول داری میتونی نمره بهتری هم بگیری. اگه اینجوریه که خیلی زایه است. میریم سراغ تبریک های تولد، عروسی، به دنیا اومدن، ختنه سرون و بقیه چیزها. این یه چیز دوستانه بود که شروع شد، الان خیلی بزرگ شده. بچه‌ها اگر رادیو رو تا اینجا گوش کردین ممنونم. آخرش فقط میگم خوش و خندون باشین و هم میتونین ترک کنین. اگر هم دوست دارین در شادی بقیه شریک بشین میتونین شریک بشین. نمیتونم بگم که اینقدر از اینا نفرستین، نمیتونم بگم مال تو رو میخونم مال تو رو نمیخونم، فعلا همش رو میخونم تا ببینم چی میشه. برای من شادی آوره، برای شما هم امیدوارم فان باشه. تولد مناپال رو که اینقدر انسان نیک و خیال پردازیه و تولدش 15 اردیبهشت تبریک میگم، ولی از طرف هرات. حسام هم تولد پیوند رو با کمی تأخیر تبریک میگه، بسیار دوستش داره و میخواد همیشه با هم بمونن. 17 فروردین بود و مرسی از حسام. به خصوص حسام چند بار پیگیری دقیق کرد هر هفته که این رو یادم نره بگم. معلومه که خیلی دوست داره. معنیش نیست که اگه شما هم خیلی دوست دارین چند بار پیگیری کنین، من ایمیلامو به سختی میرسم. جاوید تولد همسرش باران رو تبریک گفته، با هم رادیو رو گوش میدن، تولدش هم فروردینه. فرهاد میخواد اگر امکانش باشه از طریق رادیو گیک عشق و علاقهش رو به گوش حاله برسونه. آره ممکنه حاله جان، فرهاد خیلی عشق و علاقه به تو داره، عاشقتم، عاشقتم از طرف فرهاد. خیلی خوشحال میشم اگر از طرف من تولد ایلیا و آریا رو تبریک بگین. ضمناً به آریا هم بگین که بردیا هرگز به کسی آیس پک یا بستنی نخواهد داد. احتمالاً این بردیاست دیگه، ننوشتم که. خواستم تولد چنار، عشق زندگیم و بهترین همراه و دوست زندگیم که 5 فروردین رو بهش تبریک بگم از طرف هومن. به نظر من که باحال، چنارم خیلی اسم بامزه و باحالی. آفرین که اسمای خوب میذارین. جمشید میخواست تو 28 فروردین اولین ماهگرد آغاز زندگی مشترکشون رو به عشقش فاطمه تو رادیو گیک تبریک بگه که تکنیکالی گفت. من مهرانم، متاسفانه کرونا گرفتم، خیلی دوست دارم زودتر خوب بشم و انرژی سابقم رو به دست بیارم که برگردم پشت سیستم. از همینجا به همه جوونا و نوجوونایی که مثل خودم دارن برنامه نویسی یاد میگیرن تبریک میگم و امیدوارم ناامید نشن. ناامید نشین، از مسیر لذت ببرین. وقتی دارین برنامه نویسی یا هر چیزی یاد میگیرین اگه هی نگاه کنین به اینی که من کی میرسم به تهش، خیلی زود خسته میشین. ولی اگه هر قدمی که برمیدارین خوشتون میاد و ببینین چه خوب که اینو یاد گرفتم، خیلی زود میرسین به تهش. ته نداره برنامه نویسی، ولی به ته یه جایی میرسین بالاخره. و از اون طرف پاتون خیلی محکمه چون زیرتون رو یاد گرفتین. میخواستم تولد دوست خوبم امیر حسین که 28 فروردین رو بهش تبریک بگم. توی این 6 ماه که تازه دانشجو شدیم همیشه کمکم هم کرده و تو شرایط بد و خوب پیشم بوده، خیلی ازش ممنونم. ایول امیر حسین. اینم ننوشتم کیه، چون من بعد یادم نگه دارم ایمیل به اسم کیه بیام اینجا بنویسم، بعضی موقع یادم میره. ولی معلومه فکر کنم امیر حسین های کمی هستن که 28 فروردین تولدشون باشه، 6 ماه هم دانشجو شده باشن، کلی هم کمک کرده باشن، شاید هم نباشن. آره ان شاء الله که توی زندگی و کارش به هر چیزی که میخواد برسه و شاهد تولد روزافزونش باشن، سربلندیش. تولد هاجر رو که 2 روز بعد از تولد مرتیه 10 خرداد بهش تبریک میگم و خوشحالیم که از 6 سال پیش منتظر بودم بالاخره اون پارتنری که همیشه دوست داشتم باهاش باشم و پیدا کنم. خوشحالم که بالاخره پیداش کردم و بالاخره تونستم بگم که تو رادیو تولدش رو تبریک بگین. ایول به هاجر رو مرتی. علی گفته سلام جادی، اگه میشه تولد پریا رو 9 اردیبهشت از طرف بچهای علوم کامپیوتر تبریک بگی. پریا تولدت مبارک از طرف بچهای علوم کامپیوتر. تولد علی دلخوش 26 فروردینه از طرف خودش تبریک میگه. مسعودم تولد همسرش مژگان رو بهش تبریک گفته. زندگیشه 10 اردیبهشت. 10 اردیبهشت خیلی تولد زیاده مثل این که. اوه زینب برای حمزه گفته که میامور تولدت مبارک. شانس هم آورده میامور رو انگلیسی نوشته وگرنه من میخوندم میامور. موری که دانه کش است، میاز مور. خلاصه زینب و حمزه، تولد حمزتون مبارک، میامور همیشه خوشحال باشه. حامد جونم بهترین رفیقم، فروغ و تمام وجود دوستت داره حامد، مبارک همسرم. محمد سعید گفته میخواستم اگه برات ممکن بود تولد لیلای عزیزم که 27 فروردین رو بهش تبریک بگی، مخاطب رادیوته، امیدوارم خوشحال بشه. تولد موغز رو میخوان تبریک بگن، از طرف علی و توحید، کسی که باز همه بیشتر گیک رشته مواده و در مورد هر محصول فلزی چند تا فان فکت باحال میتونه بگه. ایول، خواستم اگه امکانش هست تولد علی رو از طرف من پارسا که 15 اردیبهشت تبریک بگین. پس هم به موغز که گیک مواده تبریک میگیم، هم به علی. بی زحمت میشه تولد بلفی رو از طرف عادی که خودم باشم تبریک بگی؟ شاید از طرف خودت. بله بلفی جون، تولد از طرف جادی و عادی و همه شنوندهایی که تا اینجا با ما گوش کردن مبارک باشه. از طرف امین و از طرف جادی، تولد سروش رو تبریک میگیم، داره دیتا ساینس میخونه تو ایتالیا، دومین مستری که داره میگیره. امیدوارم زودتر فارغ التحصیل بشه، بهترین موقعیت‌های شغلی رو پیدا کنه، سختی‌ها رو طاقت بیاره و شاد باشه. چون جادی میگه، فکر کنم چون جادی میگه همیشه شاد باشین. آره ما که هستیم دیگه، شاد باشیم بهتره. ایتالیا هم جای خوبه، یکی از دوستای خیلی 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 خوب من ایتالیاست. محمد گفته من محمدم. بابام داره تو 50 سالگی دکترای مدرن تکنولوژی میخونه و تازگی دوره بلاک چین و رمز ارزهای مکتب خونه رو هم بهش معرفی کردم. البته بلاک چین و رمز ارز من توی یوتیوب مکتب خونه برای خودش گذاشته، نه اینکه بی اجازه، در واقع این ویدیوها آزاده، همه میتونن بذارن. مکتب خونه کاری که کرده اینه که برداشته یه تیکایشو حذف کرده، فکر کنم که توش متلک و سانسور رو اینا داشته، ولی شادم نداشته، نمیدونم، حتما داشته، ولی شادم به کلاس بی ربط بوده. تو شبکه که میدونم تیکای سانسور رو حذف کرده، ولی در نهایت این ویدیوها آزادن. با گفتن اینکه این حذفی داره و گفتن اینکه ریفرنسش کجاست، هر کسی حق داره هر طور استفاده کنه. مکتب خونم به من گفته و کاری هم که کرده اینه که بهشون تمرین اضافه کرده، مشق اضافه کرده، میتونین پروگرس داشته باشین و میتونین مدرک بگیرین، در نتیجه کار بدی نیست. و پدرش داره روی اینا کار میکنه و میخواد موضوعات جدید و روبرسترش کار کنه، حسابی عشق میکنه فیلماتو میبینه و همش میاد حرفاتو به من میگه. محمد جان تولد پدر مبارک. احمد میخواست تولد متین رو از طرف محمد تبریک بگه، گفت از طرف سیسکو به احمد رضا تبریک میگیم که داره لینوکس و حرفه‌ای واسه المپیاد یاد میگیره. 28 فروردین تولد رفیقمه به اسم امیر رضا. خواستم از طرف خودم، ای روشندلپور، و خودت بهش تبریک بگی. تولد مبارک باشه امیر رضا، ای روشندلپور و جادی، 28 فروردین تولدت رو بهت تبریک میگن. داره تموم میشه. میگان روز عزیزم، امیدوارم در تمام هزار توهای پیش رو ذهنت پر از دالوس و قلبت آکنده از برخس باشه. صبر کنیم مشعل رو گوش بدیم. بله، من نمیم توی کوچه چند نفر مشعل گازی میفروشن که این هر روز شانسشو چک میکنه. شاید هم چون این نمیفروشن هر روز شانسش میره بالاتر که یکی مشعل گازیشو بفروشه. شاید یه بار یکی بفروشه دیگه تا مدت ها نیاد، منطقا اگه ریاضیش خوب باشه. میگان روز عزیز، امیدوارم تو تمام هزار توهای پیش روز ذهنت پر از دالوس و قلبت آکنده از برخس باشه. تولدت مبارک، با احترام فراوان از طرف موسیو گلوان. موسیو ببخشید که من احتمالاً دالوس تو، اگر اینجوری درست نوشتی، اشتباه تلفظ میکنم، ولی به هر حال مهم اینه که میگان روز خوشحال باشه. موسیو بهش تبریک میگه. ارشیا هم گفته حالا که ایمیلمو تا اینجا خوندی، تولد دوستم امید رو از طرف ارشیا تبریک بگو، 26 فروردینه. امید عشق سیه و اسمبلی. البته تو و لینوس توروالز و ریچارد استالمن، واقعا ما سه تا رو کجا میبریم، ولی واسه خوشحالیه. پادکست رو دیدین، قیافه مربوط به این صدا نبود، مربوط به این بود. لطفاً تولد سید رو از طرف خودت، حاکم ری، دولاب و اهریمن بهش تبریک بگو. فکر کنم هکر مکرای محلن. تبریک میگیم سید جان از طرف حاکم ری و من و دولاب و اهریمن. محمد رضا هم از آن رادیو گیک 120 تو دیدم، نه تولدمه نه کسی رو دارم تولد بهش تبریک بگم، ولی میخواستم تولد سینا و حسن و بهاره رو تبریک بگم از طریق مالکیت رادیو گیک جلدی که همون جادیه تا. از طرف مالکیت رادیو گیک تولد سینا و حسن و بهاره رو تبریک میگیم. اگرم سوالتونه که چجوری محمد رضا گفته من کسی رو ندارم ولی اینا رو تبریک بگو، خب احتمالاً اینا رو نداره ولی به هر حال مبارک باشه، امیدواریم اونی که لازمه رو پیدا کنی. مهراب میخواست تولد دوست و شریکم سالار رو که متولد 6 اردیبهشته تبریک بگه. تبریک میگم، همیشه خندون باشین. تموم شد رادیو گیک شماره 121. باید یه سری برنامه ویژه تبریک خوندن درست کنم، از اینا باشه که بکشیم بالا 20 تومن بدین تبریک بگم برای هر کی میخوان، ولی فعلا سعی میکنیم دوام بیاریم و تبریکایی که میفرستین رو تای رادیو بخونیم. خندون باشین همتون شاد. مرسی سروش در مورد ایمیل واکسن. جالی بودم از رادیو گیک و همه جاهای دیگه. دوست داشتین سابسکرایب کنین، دوست نداشتین آن سابسکرایب کنین، ولی یه کاری بکنین. اینکه هیچ کاری نکنیم یه خورده خسته است.